ادامه برنامه‌های امشب، گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه قاچاق کتاب، صورت زنده این برنامه تقدیم به شما خواهد شد.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و تا حدود ساعت 21 در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با سامانه پیامک 301035 در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته هست. تا اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید برای برنامه‌های مختلف ما، اون رو ابراز کنید و حالا هم میتونید درباره گفتگوی فرهنگی امشب نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. پیشنهاد میکنم که همین حالا برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و برنامه رو از اونجا به صورت زنده و مستقیم بشنوید و به آرشیو همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. امشب و در برنامه گفتگوی فرهنگی از استودیوی پخش رادیو گفتگو در خدمت سرکار خانم سبزیان، فعال حوزه نشر در زمینه ایرانگردی و سفر هستیم و قراره که درباره قاچاق کتاب با ایشون صحبت کنیم. خانم سبزیان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس، امیدوارم که این گفتگوی فرهنگی برای همه عزیزان مثمر ثمر باشه.
خیلی هم خوب، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم سبزیان، یکی از مصادیق بسیار حائز اهمیت در حوزه فرهنگ این است که ما بتوانیم آنچه در تاریخمون به ارث بردیم از اقلیممون و از فرهنگمون، این رو بتونیم بازنمایی کنیم و یکی از راه‌های اون حوزه، در واقع پیشرفت در این حوزه، این هستش که سرزمینمون رو بشناسونیم. اول یه توضیح کوتاه بفرمایید که شما چه فعالیتی انجام میدید دقیقاً و ما چه کار باید بکنیم که این حوزه ایران شناسی روز به روز توفیق بیشتری پیدا کنه.
خواهش میکنم. ما به عنوان یک گروه در قالب انتشارات داریم فعالیت میکنیم و انتشارات ما از ابتدا شروع کرد به در واقع تحقیق و تألیف در مورد ایران شناسی و جاذبه های گردشگری ایران.
بله.
وقتی که ما جاذبه های گردشگری ایران رو معرفی میکنیم، طبیعتاً در دل این آثار تاریخی ایران، فرهنگ تاریخی ما، فرهنگ فولکلور ما، جاذبه های گردشگری ناملموس ما و همه اینها شروع میشه معرفی شدن. بعد این کتاب ها استقبال خیلی زیادی الحمدلله در ایران پیدا کرد و بعد شروع شد که این کتاب ها رو ما به زبان های انگلیسی ترجمه کردیم و در نمایشگاه های بین المللی از جمله نمایشگاه کتاب فرانکفورت عرضه کردیم از سال 2011 تا الان.
بله.
و خدا رو شکر اونجا هم خیلی خیلی با استقبال زیادی مواجه شد و یک جوری ما خودمون رو یکی از، حالا نمیتونم بگم، یکی از اجزای کوچیک دیپلماسی فرهنگی میدونیم با این کار.
بله.
و به خاطر همین تو این مدت حداقل بنده متوجه شدم که تألیف آثار، آنچه که در ایران کمتر بهش توجه میشه،
بله،
برعکس تألیف آثار میتونه در خارج از مرزهای ما خیلی خیلی مورد استقبال باشه.
این در واقع کاری که شما انجام میدید و نگاهی که به مقوله ایران شناسی دارید و ایران گردی دارید،
بله،
گاهی اینطور به نظر میرسه که خیلی نگاه توریستی هست و ما چیزی رو به خارجی ها عرضه میکنیم، مخصوصا کتاب هایی که برای خارجی ها تألیف میشه و تهیه میشه، که اینها یک نگاه توریستی داره. البته شاید انتظار بیشتری هم نمیشه ازش داشت، اما خیلی از این آثار این نقد بهشون وارده که کامل ایران رو شاید توضیح نمیدن.
بله.
و فقط سری از جاذبه های ایران رو به خارجی ها نشون میدن. برای اینکه چون این نقیصی در آثار شما اتفاق نیفته چه تمهیدی اندیشیدید؟
خواهش میکنم. در طول این سال ها ما اومدیم برای رفع این مشکل، ما دو سری کتاب داریم تألیف و ترجمه میکنیم. یک سری از این کتاب ها به قول معروف کتاب های کامپرهنسیو بوک هستن یا کتاب های جامع.
بله.
که اینها هم به زبان فارسی الان موجود هست و هم به زبان انگلیسی. این کتاب ها تمام آثار گردشگری که ثبت سازمان میراث فرهنگی ما شده به تفکیک استان و به تفکیک شهرستان ها تو این کتاب ها مطرح شده.
بله.
و یک سری کتاب دیگه داریم، کتاب های کوچیکتری هستن که اینها به توریست گاید معروف هستن و این کتاب ها اومده
راهنمای
توریستی. اما من اینو میخوام عرض بکنم، در مسئله توریست ایران یه نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی وجود داره. شما ببینید الان جاذبه های گردشگری در اکثر کشورها، به طور مثال ما یک ممنوعیت هایی مثلا توی ساحل های کشور خودمون داریم که توی خیلی از کشورها به عنوان جاذبه توریستی مطرح میشه.
بله.
توریستی که به ایران میاد مطمئن باشید این توریست مطالعه داره و علاقمند هست که بیاد بره مثلا کتیبه بیستون رو مثلا در کرمانشاه ببینه، به فرهنگ و تاریخ علاقمنده، چون میدونه که چیزهای مشابهی رو که کشورهای دیگه هست اینجا پیدا نمیکنه، یا به جشنواره‌های خاصی که توی ایران برگزار میشه علاقمند هست.
بله.
و یا حتی مراسم خاص، به طور مثال ما الان خیلی از توریست‌ها رو داریم که حالا الان که توی کرونا محدودیت‌های خیلی خاصی ایجاد شد، اما خیلی از توریست‌ها رو من مثلا بارها دیدم که مثلا به طور مثال برای عاشورا میان توی ایران.
بله.
مثلا این بر این پدیده فرهنگی خیلی الان در واقع توریست توی دنیا دیگه توریست لاکچری نیست که بیاد بره پول بده یه هتل خیلی گرون قیمت بگیره. خیلی از توریست‌ها دنبال جاذبه های فرهنگی هستن و
درست.
دنبال جاذبه های تاریخی که ایران این پتانسیل رو خیلی زیاد داره، به خاطر ما یه جور انتقال فرهنگ رو هم می‌بینیم. می‌دونید برای توریست خیلی جالبه که مثلا شاید ما مثلا به نظرمون بیاد که مثلا توریستی که میاد اینجا ما براش ممنوعیت حجاب می‌ذاریم، اما همینطور که می‌بینید مثلا یه سری از کشورها هم که میرن اصلا این که بهش میگه که تو مثلا باید اینجا یه پوشش دیگه بپوشی، اصلا اینها خودش یه آشنایی با فرهنگ اون کشور هست که الان آشنایی با فرهنگ کشورهای مختلف و دیپلماسی فرهنگی در رأس توریست قرار داره.
خیلی ممنونم از توضیحات جامعتون سرکار خانم سبزیان. موضوع برنامه امشب حوزه قاچاق کتاب هست، اما خب به خاطر تسلطی که خانم سبزیان و اشتغالی که دارن در حوزه ایرانگردی، من خواستم مقدمه این سوالات رو از ایشون بپرسم و آشنا بشیم. پشت خط تلفن برنامه گفتگوی فرهنگی هم اکنون جناب آقای حسینی نیک، مدیر نشر مجد، حضور دارن. جناب حسینی، من خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و سرکار خانم سبزیان و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که امشب بتونیم
مباحث خوبی
خدمت شما داشته باشیم.
آقای حسینی، ما دوست داشتیم که شما رو در استودیو برنامه ببینیم که میسر نشد گویا.
خواهش میکنم. بله، کم توفیقی من بود.
بزرگوارید. آقای حسینی، اگر بخوایم وارد مقوله قاچاق کتاب بشیم، اساسا این روزها وضعیت کشور ما چگونه است؟
به شما عرض کنم که بله، مهمترین به نظرم تهدیدی که برای کتاب و آثار مکتوب الان وجود داره تکثیرهای غیرقانونی کتاب هست. حالا عبارت قاچاق کتاب رو من از جهت حقوقی خیلی صحیح نمیدونم، عنوان تکثیرهای غیرقانونی کتاب هم به صورت فیزیکی و کاغذی و هم به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی یا دیجیتالی، اینها تهدیدهای بسیار مهمی هستند. تا الان وضعیت این تکثیرهای غیرقانونی در به صورت فیزیکی تهدید جدی‌تری بودند، ولی در یک پروسه خیلی سریع اتفاق افتاد. چند سال اخیر وضعیت فضای مجازی به نحوی شد که امروز می شود گفت که مهمترین تهدید الان همین فضای مجازی برای کتاب هست، چون کتاب به هر حال حاوی محتوایی است که قابل نقل و انتقال و عرضه اون در فضای مجازی هم هست. مثل بقیه کالاها عملا نیست. این تهدید امروز به شدت جدی هست و چنانچه مسئولان امر از مسئولان فضای مجازی و مسئولان قضایی و حتی مسئولان وزارت ارشاد و خود ناشران و پدید آورندگان اگر که این مشکل و این معضل رو جدی نگیرند، به نظرم شاید چند سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که قابل جبران نخواهد بود.
خانم سبزیان، شما چطور فکر میکنید در حوزه قاچاق کتاب ما چه وضعیتی داریم روزا؟
خواهش میکنم. ولی من فکر میکنم که قاچاق کتاب به دو بخش عمده، ببخشید حالا شاید اصطلاح خیلی قشنگی نباشه براش به کار ببریم، اما شاید تشبیه خوبی باشه، شده مثل یک مار دو سر.
بله.
یک سرش شده فروش غیر قانونی کتاب و یک سرش شده کتاب‌های غیر قانونی، چاپ کتاب‌های غیر قانونی. کتاب‌های غیر قانونی کتاب‌های زیرزمینی هستن که الان داره به هر حال یا مثلا اینها در غرب چاپ شده یا مانگزی
یعنی کتاب‌هایی که ارشاد بهشون مجوز نداد. بله.
و فروش غیر قانونی کتاب شامل همون چیز است که جناب مجد هم بهش اشاره کردن که این برمیگرده به اینکه بعضی از اینها به صورت پی دی اف گذاشته میشه، خیلی راحت کتاب ناشران روی آنلاین گذاشته میشه، و یا اینکه توسط خود ناشرا، ما مثلا فروش غیر قانونی کتاب می‌بینیم، به هیچ عنوان حق کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. درسته که ایران جزو کنوانسیون برن نیست و امضا نکرده، اما ما میبینیم که این مسئله برای خود ناشرای ما هم خیلی عادیه. الان ما نمیخوایم نام ببریم، اما الان شما خیلی از ناشرای خیلی به اصطلاح با من نمیتونم اسمشون رو بذارم ناشر بزرگ، میتونم بگم با ترنوور اقتصادی خیلی بالا الان میبینیم
گردش مالی.
بله ببخشید، با گردش مالی، بله با گردش مالی خیلی بالا ما میتونیم ببینیم که اینها الان دارن کتاب‌های غیرقانونی ناشران بزرگ رو خیلی راحت در ایران چاپ میکنن، ناشرای دیگه به راحتی با اینا همکاری میکنن.
نه کتاب‌های غیرقانونی رو، در واقع کتاب‌های ناشران،
بله فروش غیرقانونی کتاب، بله
ترجمه میکنن بدون اینکه حقش رو خریده باشه.
خیلی از اینها حتی با توجه به اینکه بحث علمی هم دارن، حتی به زبان خود انگلیسی هم میان، حتی ترجمه ای هم نمیشه، بعضی از اینها کتابای علمی هستن، خیلی راحت حالا میتونیم بگیم مثل کتابای آکسفورد، لانگمن، اینها. شما میدونید اگه یه ایبوک لانگمن رو بخواید بخرید روی تبلتتون، شما میدونید چقدر الان باید پول پرداخت بکنید، اما به راحتی این کتابا چاپ میشه و خیلی جالبه توضیح کننده های ما و ناشران دیگه هم خیلی عادی این کتاب ها رو از اینها تو مبادله کتاب قرار میدن، از اینا خریداری میکنن، مردم خریداری میکنن و خیلی راحتی انجام میشه. خب وقتی که این فرهنگ اینجوری نهادینه بشه، خب بدیهی هم هستش که قبح قضیه از بین میره و ما میبینیم که خب به هر شکلی به صورت پی دی اف، به صورت های دیگه کتاب های ناشرا که زحمت براش کشیدن، تعلیف، پول تعلیف دادن، به قول معروف سالها بعضی
هم معلوم متوجه نشدم. خب سبزه،
بله.
گرانگاه بحث شما اینه که ما از ناشران خارجی نمیریم حق کپی رایتشون رو بخریم، حق رایت در واقع، حق
بله.
انتشار اثر رو در ایران بخریم،
بله.
و این باعث تضییع حقوق اونها میشه.
خب وقتی که یه بحثی تضییع حقوق عادی شد، من حالا کاری ندارم که ناشر خارجی یا ایرانی، وقتی که برای من ناشر تضییع حقوق یه امر عادی شد، حالا کاری نداریم این ناشر کی هست، به هر حال یه ناشر دیگه و زحمت کشته برای کتاب، خب معلومه من ناشر خیلی راحت شاید کتاب‌های همکار خودم رو هم بیام چاپ بکنم، خیلی راحت پی دی افش رو بذارم روی کتاب. وقتی که این فرهنگ نهادینه نشده باشه که اصلا کار اشتباهیه این کار، حالا مال هر کسی که میخواد باشه،
بله.
میدونید من منظورم اینه، وقتی که این نکته که البته این قضیه ریشه یابیش رو هم من در آوردم که چرا برای ما
حالا قضیه ریشه یابی بکنید، بله. آیه حسینی، شما به نظرتون مهمترین معضلی که امروز در این حوزه گریبان ما رو گرفته اینه که ما کتاب‌های غیرقانونی رو در واقع میفروشیم یا کتاب‌های رو بدون حق انتشار، خرید حق انتشار میاریم و ترجمه میکنیم؟ گرانیگاه مشکل کجاست؟
من ابتدا لازم بود که خدمت خانم سرکار، خانم سبزیانم سلام عرض کنم.
خواهش میکنم، سلام عرض کنم.
متوجه به اصطلاح ابتدای صحبت هم فراموش کردم. اما ببینید صحبت سرکار خانم از جهت من، چون خودم تخصصم و تحصیلاتم فعالیت انتشاراتم و فعالیت حقوقی هست، لازم است که توضیحی عرض بکنم به اون که تفاوت بسیار مهمی وجود داره بین آثاری که برای نخستین بار در داخل کشور منتشر میشن و آثاری که نخستین بار خارج از کشور منتشر شدن و بعداً به داخل کشور میان. ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تعیین کرده که ما از حقوق مادی آثاری حمایت میکنیم که برای نخستین بار در ایران منتشر میشن. بنابراین تفاوت جدی بین آثار داخلی و خارجی وجود داره. حالا اینکه فلسفه این کار چی هست که خیلی از کشورها الان البته عضو کنوانسیون برن هستن، اما سال 48 که این قانون تصویب شده خیلی از کشورها عضو کنوانسیون نبودن، از جمله ایالات متحده هم نبود تا سال 1968 ما،
بله،
که اینها بعدن عضو شدن. ما هم قانونمون مانند بسیاری از کشورهایی که مایل نبودن عضو کنوانسیون بشن، که البته عضویت در این کنوانسیون مانند بقیه کنوانسیون ها اختیاری هست برای کشورها، بنابراین فلسفه مهمی داره که به هر حال جریان علم به سمت داخل کشور هست و ما بایستی قانونگذار بایستی این روند واردات علم به داخل کشور رو تسریع کنه و تسهیل ببخشه. این به نظر مسئله مهمی هست. اما مسئله اساسی برای ما در داخل کشور این موضوع کتابای خارجی نیستن.
بله.
در حوزه علم که خب واقعا نیازمند هستیم. من با اینکه در یکی دو کتاب و یکی دو مقاله بابت این موضوع بحث کردم و خودم موافق پیوستن به کنوانسیون برن هستم در مجموع، اما در شرایط تحریم و در این شرایط تحریم های ظالمانه به نظرم بسیار کار خطرناکیه و به هیچ وجه نبایستی به سمت این کنوانسیون رفت تا زمانی که تحریم هایی که خلاف قواعد بین المللی وضع میشن اینها برطرف بشن.
چرا آیه حسینی به نظر شما اگر ما در شرایط تحریم به کنوانسیون برن بپیوندیم این خیلی خطرناکه؟
بله، ببینید شما در حوزه علم، حوزه پزشکی، حوزه فنی مهندسی که مباحث بسیار مهم و جدی در توسعه علمی کشور مطرح است، عمده 90-95% آثار مهم علمی از خارج از کشور وارده، نه کشور ما، تقریبا اکثریت کشورهای جهان اینها واردات علم دارن. علم توسط کتاب انجام میشه. وقتی که شما عضو این کنوانسیون باشید و در شرایطی که امروز کشور آمریکا تحریم های برخلاف حتی مصوبات شورای امنیت علیه کشور ما وضع میکنه و به هیچ فایده ای پایبند نیست، ما اگر بریم خودخواسته عضو این کنوانسیون بشیم معناش این خواهد بود که و نتیجهش این خواهد شد که ما هیچ کتاب علمی و پژوهشی در این حوزه هایی که ما به شدت نیاز داریم، حوزه هوافضا هست، حوزه فنی مهندسی پزشکی، اجازه انتشار اون رو در داخل کشور ما نخواهند داد.
از طرفی اساسا به واسطه این که ما نمیتونیم تبادلات ارزی داشته باشیم به واسطه این تحریم ها.
این هم اضافه شده و شما دیگه اجازه نمیدن و میدونید در کنوانسیون پیشبینی شده که موارد نقض به دیوان کیفری بین‌الملل به نمالی ارجاع داده میشه و ما هر روز باید بریم اونجا پاسخ بدیم که این آثار و اونها هم تحریم کردن و بهش فایده هم پایبند نیستن.
خب حسینی اگر همچنان پشت خط بمانید، جناب چشم نور فعال انتشارات و نشر در کشور هم از سوی دیگر پشت خط تلفن برنامه ماست. آقای چشم نور، من خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
با یاد و نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. آقای چشم نور، وضعیت خارجی و کتاب‌های خارجی رو هم سرکار خانم سبزیان هم جناب حسینی نیک تشریح کردن تا حدودی. وضعیت در واقع نشر داخلی ما چگونه است؟ یعنی من وقتی که تو راسته خیابان انقلاب گاهی قدم میزنم، البته الان که کروناست خیلی کمتر یا خیلی وقت شد این اتفاق نیفتده، اما خب ما بساطهای زیادی رو میبینیم، دستفروشهای زیادی رو میبینیم که کتابهای رو میفروشن و عرضه میکنن. در گذشته ما که جوانتر بودیم کتابهای ممنوعه مشخصی بود که همیشه تو راسته انقلاب معلوم بود که اینها به صورت افسد منتشر میشن و به صورت افسد هم در اختیار مردم قرار میگیرن. اخیراً حالا تو چند سال اخیر من دیدم کتاب‌هایی که ناشرشون مجوز گرفته کتاب رو هم چاپ کرده و در کتاب فروشی ها هم عرضه میکنه، اینها افسد شدن و آمدن در بساطی های راسته خیابان انقلاب یا هر جایی که بساط کتاب فروشی مهیاس عرضه میشن. این به نظرم یک خطر بزرگه تو شرایط کنونی برای نشر بسیار ضعیف ما.
عرضم به حضور شما که به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، نکته‌ای که دغدغه اکثر ناشران و فعالان فرهنگی در حوزه کتاب هست.
بله.
خب همونجوری که قبل فرمودین در گذشته خب کتب ممنوعی بوده یا کتبی که مجوز نداشتن. من جالبه حالا اینجا داخل یک پرانتز بگم، یه خاطری از یکی از دوستانم در چند سال پیش دوران دانشجوی خودم تعریف بکنم. بله. اطاله کلامم نشه. یکی از دوستانم مثلا یادمه، شاید این موضوع مال 10-15 سال پیش بشه، تو راسته انقلاب راه میرفت یه حد چشش افتاد به کتاب ایرج میرزا، رفته بود این کتابو مثلا رو خود کتاب خورده بود مثلا 50 ریال این کتابو رفته بود خریده بود و با شور و شوق اومده بود گفت من رفتم یه کتاب ممنوعه پیدا کردم. بعد ما اونجا متوجه شدیم بود این کتاب مال مثلا گذشته نبوده که چاپ شده، این کتاب تازه چاپ شده. ولی شگرد این خیلی از این دوستانی هستش که کتابا رو میان مجددن در چاپخانه زیرزمین چاپ میکنن به شکل قدیمی با قیمت قدیم، ولی خب 20,000 تومان یا 30,000 تومان با قیمت اون. حالا این باره مقوله‌ای بود در گذشته که با این شکل، الان که متاسفانه کتابهای پرفروش چه کتابایی که ترجمه شده به ویژه تو حوزه رمان و داستان، چه کتابهای حوزه کمک آموزشی و درسی و چه کتابهای تخصصی حالا رشته‌ها یا حوزه‌های مختلف، به ویژه اونایی که این سوء استفاده کننده ها ببینن که بسیار میل و رغبت یا متقاضیشون زیاده، علارغم اینکه اون ناشر با اون همه زحمت هزینه‌هایی که پرداخته، مجوزی که گرفته، حق سرمایه برای ترجمه یا تألیف کتاب پرداخت کرده، میان میبینن بازار خوبی داره در چاپخانه‌های زیرزمینی، میان منتشرش میکنن و چاپ انبوه میکنن یا به قول شما اون. و بعد وقتی میخوان به سیستم توزیع کشور بدن، چه پخشیای کتاب، چه کتاب فروشیایی که در تهران چه در شهرستان که غالبا تهران هست، خب اون ناشر بخواد اون کتابو عرضه کنه شاید با 30% زیر قیمت یا 40% قیمت فروش جلد بتونه اون کتابو عرضه کنه که براش حداقل متضرر نشه. حالا نمیگیم سود بالایی، چون بله، کتاب خیلی وضعیت بدگمانی، ولی وقتی میبینه این نفری که اومده این کتابو کپی کرده، افسد کرده، جعل کرده، با 50% زیر قیمت، 60% زیر قیمت، حتی حاضر اون کتابو زیر قیمت اون ناشر وقتی عرضه کنه به کتاب فروشی ها یا این بساطی های کتاب، چون تمام این بساطی ها نیستن، پشتش پشت این بساطی ها پخشی های و سامانه پخش غیرقانونی هم زیاد داریم، سیستم های توزیع خیلی موجودی که در تمام این مراکز فروش کتاب هم به صورت غیرقانونی رخنه کردن. خب قاعدتا اون نفرم از اینا خریداری میکنه و یک فشار مضاعفی و به اون ناشر یا اون تولید کننده کتابی که میخواد از راه قانونی کتابشو بفروشه و ببینه کتابش فروش نمیره. بله. و کتاباش از جای دیگه بردرمیاره هست و واقعا جای تاسفه و نیاز یک برخورد جدی همگانی بشه. یعنی
همینجا تا شبکه در واقع توزیع که فرمودید نگه دارید. من از آقای حسینی میپرسم، آقای حسینی علاوه بر این که ما در عرصه عمومی عرضه این کتاب ها رو میبینیم، همینطور که آقای چشم نور فرمودن یک شبکه توزیع بسیار گسترده و توانمندی وجود داره که باعث میشه شما میبینید مثلا فلان نویسندهی که حتی آثارش مجوز گرفته و منتشر هم میشه، هنوز شکل سابق خودش نویسندهی مشهور، کتاب هاش افسد داره میشه و توزیع میشه در اقصا نقاط تهران. حالا اون چنان که من دیدم هر جا که بساطی کتاب فروشی هست اون کتاب ها رو شما میبینید، یعنی یک شبکه توزیع قدرتمند وجود داره. ما برای مقابله با این شبکه توزیع چه باید بکنیم؟
ببینید شبکه توزیع خب طبعا به دنبال
نشر غیرقانونی اینها به وجود میان و تأثیر کننده این عمل تخلفی هست که انجام میشه و تا حدودی با هماهنگی که در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و وزارت ارشاد و دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شد، در حدود یک سال دو سال گذشته فعالیت هایی برای جمع‌آوری اینها و مقابله با محل هایی که اینها عرضه مستقیم داشتن لااقل و بعدم به تبع اونها در چند مورد موارد پخشی هایی که این کتاب ها را داشتن و انبارهای اونها پلم شد اقداماتی انجام شد و در نوع خود اون هم لااقل باب همکاری که با سنف داشتن نیروهای پلیس و دادگاه این خودش قابل تقدیره و مؤثر هم بوده.
بله.
اما حرف من این است که امروز اگر یک کتاب غیر قانونی یا یک نقض حقوق پدیدآورنده یا ناشر در فضای به اصطلاح واقعی با تیراژ فرض کنید 5000 انجام میشه که نمیشه، به این اندازه ها نیست، یعنی تیراژ ها نیست، اما اگر شما هر کتاب خوبی از نویسندگان و مترجمان و ناشران شما در فضای مجازی سرچ کنید، جستجو کنید، اون کتاب رو فایل پی دی افش رو قطعا پیدا میکنید. کانال های تلگرامی و گروه های در فضای مجازی هستند که به بعضن بعضی از اونها با شعار این که ما میخواییم فرهنگ و علم را ترویج کنیم و تسهیل کنیم و به اصطلاح خواندن کتاب را تبلیغ کنیم، اینها کتاب های مردم، کتاب هایی که حقوقشون محفوظ هست و از اون حقوق ناشران و پدیدآورندگان ارتزاق میکنند و منبع درآمد اونها هست، فایل پی دی اف اونها را به اشتراک میگذارن، اون وقت در این فضا کتاب بالای 100000 دانلود شما زیاد دارید.
خب آیه حسینی، الان من نتیجه میگیرم از فرمایشات شما این که ما کتاب هایی که در ایران ناشرانی میرن مجوز میگیرن ترجمه میکنن و منتشر میکنن رو نباید در واقع بیاریم توی این عرصه شبکه مجازی توی دانلود های غیر قانونی اینها، ولی از طرف دیگر هم تو شرایط تحریم لزومی نداره که ما به قانون کپی رایت بپیوندیم.
بله. ببینید یه موضوع مهمی که برای کتاب های خارجی و موضوع ترجمه وجود داره که خیلی هم از من سوال میکنن، این مسئله ترجمه این است که حق ترجمه با خود ترجمه آغاز میشه، یعنی کتاب های اصلی زبان مثلا انگلیسی که در خارج از کشور منتشر شده اون کتاب ها حقوقش داخل ایران حمایت نمیشه. خب اما آثار خارجی که به زبان دیگر هست، همین که مترجم، یک مترجم اون کتاب رو ترجمه میکنه، این حق برای مترجم ایجاد میشه و قوانین داخلی ما از این مترجم حمایت میکنه.
خب چگونه است که همین حالا ما میبینیم مثلا از کتاب بسیار مبتذل ملت عشق الیف شفاک بله. ترجمه های متعددی وجود داره؟
عرض میکنم. بله ببینید، عرض کردم که ایجاد حق ترجمه با خود عمل ترجمه توسط یک مترجمه. خب
بله.
این آثار تألیفی خارجی که وجود دارن، اشخاص متعدد و مترجمان متعدد می توانند خودشون اصالتاً ترجمه کنند و نقض حقوق مترجمان دیگر هم نباشه. اما متاسفانه این اتفاقی که افتاده و می افته این است که یک کتابی که حالا به دلایلی رونق اقتصادی داره و بازاری برای اون کتاب متصور هست و یک مترجمی زحمت اون را 6 ماه 1 سال کشیده و انجام داده، ترجمه کرده، مواجه هستیم با ترجمه های مشابه و عمدتاً رونویسی شده و اندکی تغییرات ظاهری داده شده به اندازه‌ای که نشود در دادگاه اینها را محکوم کرد، و میبینید که کتاب‌های مشابه مثالی که شما زدید و کتاب‌های دیگری که همه میبینیم در بازار، شاید 10-20 ترجمه متعدد از یک کتاب خارجی وجود داره. و متاسفانه این وضعیت به اصطلاح عدم پیوستن ما به کپی‌رایت